بسم الله الرحمن الرحیم. ما مسلمان شیعه هستیم، معتقد به امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. ما کی هستیم؟ معتقد به توحید فطری و نبوت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ما کی هستیم؟ معتقد به عدل الهی و بهشت و جهنم و معتقد به اخلاقیات فطری اسلام، معتقد به احکام اسلام هستیم. اگر بخوام معتقداتمون رو در یک جمله پیغمبر اکرم خلاصه کنم، میگم ما به این معتقد هستیم که پیغمبر فرمود و این در ریفرنس های سنی و شیعه نقل شده که انی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. ما اینیم، چون که به کتاب خدا و عترت که اهل بیت پیغمبره معتقد هستیم و دین ما دین توحیدی است، دین عدالتی است، دین معادی است، دین نبوتی است، دین امامتی است. انسان هستیم ما انسان هستیم. انسان با بسیاری از حیوانات، اکثریت حیوانات یک تفاوت اساسی داره. تفاوت اساسی ما اینه که ما انسان‌ها مدنیون به طبع هستیم و خیلی از حیوانات مدنیون به طبع نیستن. یعنی چه مدنیون به طبع؟ یعنی ما ذاتاً و طبیعتاً اجتماعی هستیم، با هم زندگی میکنیم. لذا در انسان‌ها خانواده مطرحه، در برخی از حیوانات هم خانواده مطرحه، در بعضی از حیوانات تا حدودی پدر یا مادر مطرحه، بعد دیگه مطرح نیست، اما در همه حیوانات مطرح نیست. ماهی ها وقتی تخم ریزی میکنن دیگه خانواده ندارن، ولی خیلی از حیوانات تا مدتی فرزند دنبال مادره. ما چون مدنیون به طبع هستیم و طبیعتا دارای پدر و مادر و خانواده هستیم، ارتباط جمعی داریم. ارتباط جمعی مسئولیت جمعی میاره. وقتی که یک پرنده فرزندی داره، احساس مسئولیت غریزی میکنه که باید فرزندش رو رسیدگی کنه، غذا بیاره، آب بیاره، حفاظت کنه. ما که ارتباطمون ارتباط مدنیون به طب و جمعی هست، احساس مسئولیت میکنیم نسبت به افراد خانواده. افراد خانواده احساس میکنن به خانواده های مرتبط و مشابه همچنین. لذا تمام اجتماعات انسان ها در نسبت به همدیگه احساس طبیعی و فطری مسئولیت میکنن که برسن به هم. چجوری برسن؟ بدی ها را از دیگران دفع کنن، خوبی ها را براشون جذب کنن. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک فرمود: زیادتن لعباده ان نقمته و حیاشتن لهم الى جنته. اینی که خدا این کارو کرده، این فطری بشره که بشر وقتی با هم زندگی میکنه، خوبی ها را غیر از این که برای خودش میخواد، برای شرکای در زندگیش هم میخواد. لذا از اولی که انسان خلق شده، کم کم شهر به وجود اومده، قریه به وجود اومده، قبیله به وجود اومده، شهر به وجود اومده، جمع به وجود اومده، فامیل به وجود اومده. هیچ جای عالم الان انسانی نیست که بگه من میخوام تنها زندگی کنم و هیچ ارتباطی با کسی ندارم، چون این برخلاف غریزه، برخلاف فطرت، برخلاف حس مادون حس و غریزه هست. یعنی مادون حس و غریزه انسان، غریزه انسان و فطرت انسان که سه مرحله از احساسات انسانی است، به آدم میگه که تو در مقابل دیگران مسئولیت داری. وقتی در مقابل دیگران مسئولیت داریم، بزرگترین مسئولیت تذکر به سلامتی است. تذکر به سلامتی دیگران و جلب سلامتی برای دیگران و دفع غیر سلامتی از دیگران میشه فطری. اون وقت انسان وقتی این مسئله اصلش فطری بود، بقیه مسائل طبق شرایط جامعه ها، زمان ها و مکان ها و شرایط فرق میکنه. لذا ما باید مردم را از بدی دور کنیم به خوبی جذب کنیم. این که از بدی دور کنیم به خوبی جذب کنیم، اینجا مسئله مسئولیت تبلیغ پیش میاد. لذا خداوند متعال هم این مسئولیت تبلیغ طبیعی رو در اولین مخلوق خودش قرار داده، طبق فرمایش قرآن کریم و روایات متعدد و متواتر اسلامی، مخصوصا عبارات خطبه فدکی که شما دارید. خداوند متعال پیغمبر را قبل از این که خلائق به وجود بیان آفریده، انتخاب کرده، اسم گذاری کرده، قبل از بعثت او را انتخاب کرده، که عباراتی که در خطبه فدک است اگه به من بدین یه دونه خدمتتون عرض میکنم، همون اوائلشه که خیلی عبارات جالبیه. خداوند متعال حتی در رأس مخروط خلقت و آفرینش، اولین خلقتی که کرده پیغمبر آفریده، یعنی اول برای شهرک آفرینش شهردار آفریده، بعد شهرک آفریده. لذا فرموده چی؟ فرموده که عرض کنم خدمت شما که و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله اختاره قبل ان یجتب له. اختاره یعنی چی؟ یعنی بهترین را برگزیده قبل از اینکه خلق جبلت اونها را به وجود بیاره. و استفاه قبل ان یبتعثه، او را صاف قرار داده و انتخاب کرده قبل از بعثتش. و سماه و قبل ان ینستنجبه، قبل از این که او را به نجابت بکشونه، به انتخاب بکشونه، او را نامگذاری کرده. بعد جملاتی فرموده عجیب غریب، از الخلائق و بالغیب مکنونتون و به ستر الاحاویل مسونتون، تا آخر به اصطلاح عبارات. پس بنابراین خداوند متعال هم برای خاطر این به اصطلاح سیستم تبلیغ را در انسانها از اول قرار بده، اولین انسانی که خلق کرده اولین مبلغه، یعنی پیغمبر رو خلق کرده. ممکن بود که خداوند متعال مردم رو خلق کنه، بعد از مدتها که مردم احتیاج داشتن پیغمبر بفرسته، ولی اولین موجود خدا به عنوان اولین موجود شهردار این شهرک آفرینش خداست و این پیغمبر است. لذا اول ما خلق الله نور و نبی یک، یا ابا ذر اول ما خلق الله نور و نبی یک. اون وقت چون انسان موجود مختاره و اختیار داره، لذا عقل به انسان داده، اول ما خلق الله العقل. و چون انسان باید با اراده حرکت کنه، اول ما خلق الله المشیه. خیلی اینا جالبه، هر کدومش یه به اصطلاح داستان مفصلی داره، ولی همه اینها اینو میرسونه. چون خداوند متعال موجودات مختار خلق کرده، این موجودات مختار احتیاج به راهنما دارن. پس خداوند متعال سیستم آفرینشش، سیستم تذکر، رسالت، نهی از بدیها و امر به خوبیهاست. بنابراین ما اینجوری آفریده شدیم، آزاد آفریده شدیم. چون آزاد آفریده شدیم، خداوند متعال به ما تذکر داده که چون آزادید و دارای کشش و محبت نسبت به همدیگه هستید و چون مدنیون به طبع هستید و چون دارای راه درست و غلط هستید، یعنی انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن هستید، بنابراین وظیفه پیغمبران این است که تبلیغ کنند. دیگران هم به اندازه ای که از پیغمبران درس میگیرن و توان دارن باید تبلیغ کنن. لذا تبلیغ جزء اساس دین ماست و تمام ادیان، نه فقط دین ماست. منتها متاسفانه در عالم امروز دیگه اینقدر مخالفان تبلیغ کردن، چون تبلیغ طبق فطرت ماست، حتی مخالفان دین و آیین و پاکی مرتب تبلیغ میکنن غیر پاکی رو، یعنی اصل تبلیغ رو دارن ولو محتوای تبلیغشون محتوای انحرافی است. اون وقت ما که امت پیغمبر اکرم هستیم، وظیفه داریم در مقابل دیگران آنچه که احساس میکنیم میبینیم که هم نوعان خودمون از بدی نگه داریم و به خوبی امر کنیم. لذا یکی از اصول دین ما، اصولی که میگم یعنی اصول فرعی دین ما، امر به معروف و نهی از منکره. قبل از امر به معروف و نهی از منکر، یکی دیگه از اصول دین ما تولی و تبری است. تولی یعنی دوست داشتن خوبی ها و خوب ها، تبری یعنی دشمن داشتن بدی ها و بد ها. این خیلی مهمه. اون وقت امر به معروف و نهی از منکر در یک کلمه دیگر اسمش میشه تبلیغ. تبلیغ یه اسمش میشه رسالت. وقتی کسی رسوله یعنی مأمور به تبلیغه، یعنی فرستاده شده برای تبلیغ. لذا رسالت که فرع بر نبوته با تبلیغ برابره. پیغمبر وظیفه اولیش تبلیغه. لذا فرمود و ما علی الرسول الا البلاغ، الا البلاغ المبین، که این بلاغ و بلاغ مبین در یک سطحی که توضیح داده میشه به یه جایی میرسه که پیغمبر وظیفش اینه که بلاغ مبین داشته باشه. پس ما باید تبلیغ کنیم. البته تبلیغ یه مقدماتی داره که مقدماتش اینه که خودمون حقیقت دین رو در حدی بفهمیم، همون حد رو تبلیغ کنیم. البته مثل بعضی از گروه های انحرافی که میگن ما باید کامل بشیم بعد به دیگران بگیم، همچین چیزی نداریم. چون پیغمبر اکرم که اومدن تبلیغ کردن گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، گفتن اینا رو برید بگید. موقعی که عده ای از طرف پیغمبر به حبشه رفتن، خیلی از احکام هنوز تشریع نشده بود، ولی اونها رفتن پادشاه حبشه و اهل حبشه رو به دین دعوت کردن. پس تبلیغ لازمه‌اش این است که ما بدونیم چی رو تبلیغ میکنیم. اما اینی که لازمش دانستنه زمان نیست که بگیم ما مثلا 2 سال باید درس بخونیم بعد تبلیغ کنیم. نه، از همون اول هر کلمه ای که یاد میگیریم باید اون کلمه رو تبلیغ کنیم. این که پرسیدن چرا باید خطاب قدیر رو تبلیغ کنیم، امروز در دنیا اسپشیالیتی حرف اول رو میزنه، تخصص. یعنی ما کلیات دین رو که باید یاد بگیریم، باید آموزش ببینیم و تبلیغ کنیم. اما به خاطر اینکه فاکتورها و آیتمها بسیار زیاده، اگر به اصطلاح گروه‌های مختلفی تخصص پیدا کنیم، این تخصص خیلی کار میکنه. حضرت صادق علیه السلام یه شاگردی داشتن از 14 سالگی به بعد. این در طول تاریخ همیشه زبانزد خاص عام بوده، هشام ابن حکم. هشام ابن حکم که یه جوان 14 ساله بوده، قبلا هم شیعه اینجوری نبوده، وقتی اومده خدمت امام صادق شده مسئول تبلیغ و مناظره و آرگیومنت. یعنی در اون زمان کمتر کسی به سن هشام ابن حکم مسئولیت تبلیغ فردی و صحبت‌های اینجوری داشته که در مناظره قوغا کرده. خیلی از احتجاجاتی هم که امروز در کتاب‌های ریفرنس ما هست احتجاجات هشام ابن حکمه. ما باید تخصص پیدا کنیم. تخصص ما که داریم میگیم اینجا هستیم، تخصص ما خطابه قدیر و فدکه. لذا میگیم چون در والله همه وقتی تبلیغ میکنیم باید اسم خدا رو ببریم، باید از پیغمبر بگیم، باید از ائمه بگیم، منتها چون ما راجع به خطابه قدیر و فدک تبلیغ کردیم، میگیم تخصص ما در این دوتا متنه. همیشه هم در تاریخ جهان اینجوری بوده، وقتی ما یه متن و تکست مختصری داشتیم موفق‌تر بودیم. در قدیم هم اینطوری بوده. به خاطر همین که در مسئله اسلام بعد از قرآن کریم روایاته، روایات متعدد و کثیره با مطالب خیلی بالا و متوسط و عادی، و یکی از اون روایاتی که بسیار دم دسته و ساده است این روایت حدیث قدیره. چون حدیث قدیر یه روایتی است که یک روایته و هم اعتقادات داره، هم اخلاق داره، هم احکام داره، ما میگیم با این شروع کنیم. با این که شروع کنیم، اون وقت وقتی میرسیم یه کسی، مثلا میگم یه جوانی بوده نماز نمیخونه، اون که نمیتونیم بگیم که برای نماز خوندنت از خطاب قدیر ببین چی نوشته. این وقتی اعتقاد به نماز پیدا میکنه که در خطاب قدیر هم هست، میگیم به رساله های عملیه مراجعه کن. یعنی مراحل بعدیشو دیگه بلدیم چیکار کنیم. اما تخصص ما خطابه قدیر و خطابه فدکه. چون تخصص شیعه امامته، چون تخصص شیعه امامته و امتیازش امامته، ما امامت رو بولد کردیم و در تشیع هم اولین مجموعه ای که میتونه تشیع رو معرفی کنه فرمایش پیغمبر اکرم است در قدیر خم که 18 ذی الحجه بوده. لذا میگیم تخصص ما خطابه قدیره. اولین دفاعیه خطابه قدیر هم خطبه فدکه، لذا میگیم بعد از خطبه قدیر خطبه فدک رو ما تبلیغ میکنیم و روی خطبه فدک صحبت میکنیم. سوال سومی که کردن، چگونه میتوانیم خطابه قدیر را تبلیغ کنیم؟ این جوابش خیلی راحت نیست. یعنی من عوض در جواب این سوال که چگونه میتوانیم خطابه قدیر را تبلیغ کنیم، اینجوری میگم همه گونه، همه جا، از همه راه‌های صحیح میتونیم خطابه قدیر رو تبلیغ کنیم. خطابه قدیر رو تبلیغ کنیم با خوندن قرائت ظاهرش آقای محترم، خطابه قدیر رو تبلیغ کنیم با نوشتن و ترجمه از عربی به زبان‌های مختلف، خطابه قدیر رو میتونیم تبلیغ کنیم با درست کردن جمله‌های کوتاه و ارسال به دیگران که امروز رسمه، خطابه قدیر رو تبلیغ کنیم با درست کردن سایت، خطابه قدیر رو تبلیغ کنیم با درست کردن مراکزی که در اونجا تدریس کنیم، خطابه قدیر رو میتونیم تبلیغ کنیم در سخنرانی‌های عمومی، خطابه قدیر رو میتونیم تبلیغ کنیم در مدارس، در دانشگاه‌ها، در شرکت‌ها، همه جا، همه وقت، با همه کس میشه راجع به تبلیغ دین صحبت کرد. خطابه قدیر هم یکی از به اصطلاح اصول اصلی دینه، لذا همه جا میتونیم از خطابه قدیر دفاع کنیم و صحبت بکنیم. منتها اون اخلاقی که پیغمبر اکرم در تبلیغ خودشون داشتن که خدا بهش فرمود انک لعلی خلق عظیم، حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک یه جمله رو، یه آیه رو خوندن، با بسم الله هم شروع کردن. این آیه نوع اصول اصلی وظیفه مبلغ رو بیان کرده. چیه؟ در صفحه 22 در بخش 8 فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول، رسول یعنی مبلغ، یعنی پیش شما آمد یه رسولی فرستاده ای، من انفسکم، از جنس خود شماست. لذا هر چقدر ما از جنس خودمون رو تبلیغ بکنیم، این جنسی که الان عرض میکنم سنیه، شخصیتیه، کاریه، شغلیه، فضائیه، تمام اینها، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، باید مثل پیغمبر باشیم. پیغمبر سخت بود برش زحمتهای شما، یعنی دوست داشت شما در راحتی باشین. حریص علیکم، بسیار شما رو دوست داشت. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمنان مهربان و بسیار بسیار پرمهر بود. این که مهربان بود و پرمهر بود، این اخلاق مبلغ و تبلیغ پیغمبر اکرمه. این حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، تمام اینها خصوصیاتی است که خداوند برای پیغمبر اکرم می‌فرماید. و اینکه حضرت زهرا در بخش هشتم بعد از اینکه می‌فرماید ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد رسول ربکم و خاتم انبیائکم، جالبه در قسمت هفتم می‌فرماید من فاطمه ام، پدرم محمد صلی الله علیه و آله، رسول ربکم و خاتم انبیائکم، رسول پروردگار شماست و خاتم انبیاء شماست. این نکته بسیار مهمه که پیغمبر اکرم که حضرت زهرا سلام الله علیها اینو فرمودن، بعدم این آیه رو خوندن که خصوصیات مبلغه. پس این که پرسیدن که ما با همه افراد به اصطلاح چگونه تبلیغ کنیم خطابه رو، اینجوری تبلیغ بکنیم، بگیم، دنبال کنیم. بعد ما یه 5F درست کردیم از نظر خودمون، گفتیم اگه میخوایم کارمون مؤثر باشه، تبلیغمون باید 5 تا فاکتور داشته باشه. فاکتور 5F، یعنی FF 5F، یکی دیسیپلین و نظم، یکی پیگیری و فالوینگ، یکی اسپشیالیتی و تخصص، یکی کایندنس و محبت، یکی هم جنرسیتی و دست و پا به اصطلاح جود و سخاوت بودن، دست بده داشتن. ما اگر این 5 تا رو، این 5 تا فاکتور رو در تبلیغمون انجام بدیم، مؤثر هستیم. پیغمبر اکرم در رأس تبلیغ و رسالت همه اینها رو در سطح اندلس، انتها نداشت، بی پایان بود و بزرگ بودن. و نمیتونستیم بشماریم انجام دادن، ما هم بعد از اونها یاد بگیریم،
صلوات خط کنیم.